سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر دست شما درد نکنه. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران آیه 191 به بعد هستیم. عرض شد آیه 190 رو قبلا در سوره بقره آیه 164 که مفصل تر از این بود ولی تمام الفاظ این آیه رو داشت گفتگو شد، و لذا دوستان چون اونجا المیزان هم مفصل وارد شده حتما آیه رو از اونجا میبینن و یاداوریشون میشه. آیه آیه خیلی مهمی هم هست، ولی خب در این حال راجع بهش گفتگو شده. در آیه 191 که به دنبال اون آیه شریف است، که آیه 190 بسم الله الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. آیه 191 الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. راجع به بحث سلوکی این آیات که روایات جلسه گذشته بود کاملا به اصطلاح به عرض دوستان رسید که این آیات جزو آیات سلوکی است و توجه به این آیات هم از جانب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هم از جانب امیر مؤمنان علیه السلام روایاتش گذشت که چقدر توجه ویژه در شبها برای بیداری برای نماز شب به این آیات داشتند. خب خود این توجه ویژه نشان از یک مرتبه ای از تأثیر این آیات است که مخاطب ویژه دارد. هرچند آیه ابتدا 190 انسان رو به تفکر در مبدأ وامی دارد که ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، که اولی الالباب رو حالا تو آیات بعدی بیانش خواهد آمد که الذین صفت اولی الالباب است که بیان می کند. اما با توجه به این که این آیات شریف بالخصوص با توجه به آیه 191 نشون میده بحث تفکر در این آیات در خلقت آسمان و زمین مربوط به مبدأ نیست، بلکه مربوط به غایت است. یعنی گاهی انسان تفکرش در ناحیه مبدئیت اشیاست که به خالق اون پی ببرد، گاهی تفکر میکند در به اصطلاح آیات الهی و نظام مخلوقات تا به معاد پی ببرد. این آیات ناظر به این است که انسان رو به معاد سوق بدهد. لذا تعبیری که در این آیات آمده که خلق سماوات و الارض اختلاف لیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب کسانی هستند که از مرتبه فهم مبدئیت عبور کردند، مبدأ رو باور کردند، و لذا کمالشون، این دقت بکنید، کمال بعد از فهم مبدئیت در باور به معاد است و مراتب این باور است. هر چقدر انسان هدفمندی عالم رو بیشتر بیابد، سوقش به معاد و باورش به معاد و حرکت سلوکیش قوی تر می شود. پس اگر کسی به دنبال حرکت سلوکی و سیر به سوی خداست، بعد از این که باور به مبدئیت پیدا کرده، باید در تحکیم باور به معاد کوشا باشد. لذا اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. گاهی انسان در مقام اعطا کل شیء خلقه فکر می کند که بیابد هر چیزی چگونه خلق شد و مبدع خلق کیست. گاهی در مقام ثم هدا است که می بیند عالم در حال حرکت است، باطل نیست، پوچ نیست، صدا نیست، عبث نیست. این تعبیراتی که در قرآن آمده که باور به این که باطل نیست، صدا و پوچ نیست، عبث نیست، لهو نیست، اینها باور به حرکت عالم را برای انسان ایجاد می کند که خود انسان هم در ضمن این عالم است و لذا حرکت دارد و لذا سیر دارد، یه سیر تکوینی دارد، یه سیر تشریعی دارد. لذا این آیات در شب برای خواندنش تو اون موقع شب که اوج سلوک است، که حال لقا برای انسان در وقت نیمه شب و به پا خواستن برای اون تهجد شب است ایجاد می شود. به همین جهت این آیات انقدر سفارش شده، تأثیر این آیات برای اون جهت خلاصه تأثیر عظیم است. به این نگاه حالا باید به این آیه نگاه کرد که این آیه میخواد حرکت دهنده باشد. این آیات میخواد انسان رو به سمت غایت بکشاند. لذا بلا فاصله الذین یذکرون الله، یعنی بعد از این که یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، الذین یذکرون الله، یعنی این به اصطلاح تفکر در خلق سماوات و الارض و توجه به خلق سماوات و الارض، اینها رو میکشونه به چی؟ میکشونه به یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، که قیام و قعود و علی جنوب اطلاقش در مورد این است که انسان خالی از یکی از این سه حالت نیست، یا در حال قیام است که ایستاده است، یا نشسته است، یا خوابیده است. یعنی نمیتونیم تصور بکنیم انسانی رو که از یکی از این سه حالت چی باشه؟ خالی باشه. حالا اگر در آسمانم هست، در آسمانم حالا یا در هواپیما نشسته است، یا ایستاده است، یا خوابیده است، بالاخره فرقی نمی کند. اگر در قعر زمین هم باشد، باز هم یا ایستاده است، یا خوابیده است، یا نشسته است. اگر در چاهی هم فرو رفته و اونجا داره کاری انجام میده، باز هم در یکی از این سه حالت است. که این نگاه که این آیات ناظر به معاد است، در حال این است که انسان رو سیر بده. پس گاهی انسان نگاه میکند به آیات الهی به جهت مبدعیت که این مبدعش کیست، گاهی نگاه میکند به آیات تا ببیند غایتش چیست، به کدام سمت حرکت میکند. که چون انسان در نهایت در اون باور نهایی این است که هرچه هر چیزی و هر آیتی غایتی داشته باشد، همچنان که مبدع انسان اسم الله بود که جامع جمیع اسماء است، که مبدع همه اشیاء اسم یا اسمایی بود، اما مبدع انسان اسم جامع است که همه اسماء است. لذا کسی که مبدع انسان رو شناخت، مبدع همه اشیاء رو میشناسد، چون مبدع بقیه اشیاء چی هستن؟ شأنی از این مبدع هستن، ظهوری از این مبدع هستن. به لحاظ غایت هم همین گونه است، یعنی به لحاظ غایت هر موجودی هر هدف و غایتی رو که پی میگیرد و به دنبال آن است، انسان غایتش جامع همه غایات است. لذا تعبیر این است که انا الی ربک منتها، منتهای همه هستی به سوی رب توست. لذا هم مبدع همه هستی رب اوست، هم منتهای همه هستی رب اوست. دقت کردید که اگر انسان غایت خودش رو شناخت، که غایت انسان اون وقت در انسان کامل که میشه غایت الغایات، اگر به اون سمت توجه کرد همه هستی رو غایتشون رو شناخته، همچنان که اگر مبدعیت انسان رو شناخت مبدعیت همه هستی رو شناخته. این نگاه باعث می شود سیر ان آفاقی که در برای دیدن غایت اشیاء هست به سیر انفسی که دیدن غایت خودش منجر بشود. لذا با این نگاه اگر می فرماید که اینها یتفکرون فی خلق السماوات والارض، منتها به چه نگاهی یتفکرون فی خلق؟ آیا به لحاظ مبدعیتشون؟ می فرماید نه، به این عنوان که ربنا ما خلقت هازا باطلا، خدایا تو اینها رو باطل خلق نکردی. یعنی اگر چیزی غایت نداشت باطل است، اگر چیزی وجود نداشت باطل است و غایت نداشت عبث و باطل است، اگر چیزی غایت داشت سیر داشت این حق است، این سیر دارد، این حداث ثم حداث که در آیه اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، داره یه مسیری رو طی میکند به سوی غایتی حرکت میکند. این نکته قابل توجه است که هر چیزی فعلی که در عالم محقق میشود، چه از انسان باشد چه از غیر انسان، هر فعلی که محقق میشود این فعل فاعلی دارد که باید اون فعل رو محقق کرده باشد و غایتی که به سمت او داره حرکت میکند. اعطا کل شیء خلقه، کاری فقط به انسان ندارد، ثم هدا، یعنی هر چیزی کمال ثانوی که داره پیدا میکند از اون خلقت اولیش به سمت خلقت ثانویش که داره حرکت میکند، این ثم هداست، توی مسیر است، توی غایت است. خب اگر اینجوری شد انسان تو عالم که نگاه به در و دیوار عالم وجود بکند، به هوا و زمین بکند، به آب و خاک نظر بکند، به ستاره و در حقیقت ماه و کهکشان و به تمام اینها نگاه بکند، هر چیزی از ذره تا کهکشان میبیند همه سیری دارند، حرکتی دارند. اون وقت زیباییش هم این است که در این آیه شریفه میفرماید همه این آسمان ها و زمین با همه بزرگی و کوچکی، ربنا ما خلقت هازا، هازا یعنی چی؟ اشاره به یه حقیقت واحد است که اونم نزدیک است، یعنی همه این حقایق متکثره یه حقیقت واحده هستند که لشدت عظمته تعبیر می شود به اون به عنوان چی؟ هازا. چون هازا گاهی به عنوان تحقیر است، گاهی که میخواد اسم شی رو نبرن تحقیرن بهش اشاره می کنن، یعنی به اون به عنوان ارزشی که اسم او رو ببرن ندارد. گاهی از باب عظمت است، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، که این قرآن، این مرد، این در حقیقت میگیم این مرد چه کاری کرد، این توجه میده به عظمت کار، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، که اینجا هم ربنا ما خلقت هذا که هم اشاره به وحدت اوست هم اشاره به عظمت اوست در اینجا، که داره نشون میده نه فقط هر کدام از اینها غایتی دارن، بلکه این حقیقت واحده است که یه غایت دارد. ربنا داره غایت نگاه به غایتمندی رو میگه، هر کسی این نگاه رو به آسمان و زمین کرد که برای غایتمندی اونها رو اولا میبیند. حتی تعبیر این است، اگر کسی مادی هم باشد، نگاه مادی هم داشته باشد، این استحکام عالم برایش سوس نشده، بلکه مبدعیت عالم رو قبول نکرده، اما مییابد که عالم محکم است، مییابد که عالم در حال حرکت است، هرچند نمیدونه به کدوم سمت داره میره، چه میکند، کجا میرود، اینا رو نمیدونه، اما میدونه که یک حرکت هدفمندی در این عالم است. لذا نتیجه هر تفکری نسبت به عالم غایتمندی قطعی است. این فقط بحث وحی نیست که وحی میگه داره به سمت غایتی میره، وحی معین میکند به کدام سمت داره میره، ولی فکر هم میرسد به این که این داره به سمت به اصطلاح جایی حرکت میکند، به سمت هدفی داره میره، هرچند او نمیفهمد نمیداند یا هدف رو ممکنه اشتباه تعبیر بکند، لذا عالم در منظر او سوس نیست که بی هدف باشد، بلکه هدف رو جور دیگری ممکنه تعریف بکند، هدف رو ممکنه تکثر درش ببیند و کثرت ببیند. اما خود این آیه میفرماید اگر کسی فکر کرد هدف رو هم واحد میبینه، یعنی میبینه که هستی به یه سمت دارن میرن، کهکشان ها و ذره ها همه به یه سمت دارن حرکت میکنن. خود این که ربنا ما خلقت هازا باطلا، لذا سبحانک، اگر میبینیم که عالم به یه سمت داره حرکت میکند، اون وقت یک دفعه ناله او بلند میشود که سبحانک، تو منزهی از این که من تو رو بشناسم، غایت رو به تمام و کمال بشناسم، مبدع رو به تمام و کمال بشناسم، اما فقنا عذاب النار، غایت به سمتی است که او در حقیقت اگر من همراه با او غایت نشوم به عذاب نار مبتلا میشوم، لذا دنبال این است که تو حرکتش به نار نرسد، لذا میگه تو این حرکت منم سلوک دارم، منم سیر دارم، مییابد سیر خودش رو، که این تطابق تکوین و تشریع است که انسان میبینه همه هستی هدفمندن، دارن به سمت غایتی میرن، خودش هم حتما داره به سمت غایتی میره، که اگر این تو اون غایت که اختیارن این داره حرکت میکند کوتاهی بکند، منجر به نار میشود، که دنبال اون میفرماد ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، اگر کسی تو این غایت به مرتبه ناریت رسید و به آتش رسید، او در حقیقت چی شده؟ به خزی و خزلان مبتلا شده و مال ظالمین من انصار، تنها شده، او از نصرت محروم شده و ناصر ندارد و مال ظالمین من انصار. این اون نگاه کلی و فضای کلی آیه است که خواستیم در محضر این فضای کلی قرار بگیریم. بعد البته این آیات شریف نکاتی دارن که هر کدام از این نکته ها باید به جای خودش مورد نظر قرار بگیره. یکی از اون نکته ها که در این آیات هست این است که آیه 191 به بعد بیان الذین یذکرون الله هست، که الذین یذکرون الله بیان اولوالالباب است. اولوالالباب در چند جای قرآن تعریف شدن و برای اونها خصوصیاتی ذکر شده است، از جمله در سوره رعد اولوالالباب تعریف شدن و برای اونها خصوصیاتی ذکر شده. آیات سوره رعد می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. اولو الالباب وقت کیا هستن؟ الذین یوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ببین چقدر زیباست که میگه اولو الالبابی که اینها میفهمند مسیر باید چگونه باشد، سلوک باید چگونه باشد، کسانی هستن خصوصیاتشون رو از کجا شروع میکند؟ از این که اینها یوفون به عهد الله ولا ينقضون الميثاق. خب این عهد الهی با قرینه دنبالش که والذین یسلون ما امر الله بهی ان یوسل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب که آمده، این یوفون به عهد الله امر عامیست، عهد فقط میثاق عالم ذر رو نمیگه، اما او رو هم میگه، اما یوفون به عهد الله شامل همه کسانی میشه که اهل وفای به عهده، لذا دنبالش میفرماد ولا ينقضون الميثاق، نه فقط وفای به عهد بلکه نقض میثاق هم ندارد. از کجا شروع میشه این وفای به عهد و عدم نقض میثاق؟ از وفای به عهدی که تو همین عالم محقق میشه، یعنی کسانی که تو همین روابط اجتماعیشون
اهل وفای به عهد و عدم نقض میثاقن. از همینجا او وقت اون وفای به عهدی که تو نظام الهی به عنوان عهد ربوبیت و میثاق ربوبیت و در قبالش عبودیت برای بنده هستش، کمال همین مسئله است. یعنی کسی نمیتواند به عهد ربوبیت پابند باشد مگر اینکه تو رتبه قبل اون وفای به عهد در مرتبه اجتماعی رو محقق کرده باشد، که این وزنه سبک اون است که اگر تو این ناحیه این موفق نبود، وزنه سنگین‌تر این که وفای به عهد ربوبیت هست رو نمیتونه موفق بشود. ببین چقدر زیباست. یعنی ارتباط حرکت از مرتبه ابتدا رو تا انتها رو به هم مرتبط کرد، یه واحد دید، تا انسان فکر نکند که اون یه بحث دیگه است، یه چیز دیگریه. تو دنیا میتونه یه جوری زندگی بکند ولی راجع به خدا یه جور دیگری باشد. میگه نه، نمیشه. روابط اجتماعی نازله رابطه با خداست. اگر کسی تو روابط اجتماعی نتوانست صفات حس رو، صفات در حقیقت حسن رو در رابطه با اجتماع رعایت بکند، هرگز موفق به نظام ارتباط اون به صلاح صفات الهی هم نخواهد شد. خیلی آیه زیباست. لذا این آیه در عین اینکه اولوالالباب رو داره معرفی میکند، اولوالالباب رو از سطح روابط اجتماعی داره معرفی میکند تا بالاترین روابط چی؟ تا بالاترین روابط الهی. من خود او و خود همین روابط اجتماعی از رابطه بین مؤمنین شروع میشود تا به رابطه با ولی مؤمنین کشیده میشود، و رابطه بین مؤمنین تا ولی مؤمنین به رابطه با نظام رسالت تا نظام ربوبیت. یعنی رابطه این ارضی و طولی یه رابطه است، ولایت ارضی و ولایت طولی، اخوت و ولایت یه حقیقت است. کی میتونه تو نظام عهد ربوبی، میثاق ربوبی موفق باشد؟ کسی که تو روابط زندگی خانوادگیش، روابط بین مؤمنین موفق باشد، این امکان موفقیت دارد. نمیگیم هر کی اینو داشت حتما تو اونم موفق میشود، چون این زمینه است، قابلیت هست. این نباشد او نیست، اما اگر این باشد امکان او هست. دقت کردید؟ با این نگاه میفرماید که الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق. او وقت برای اینکه این یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق رو کسی فقط نظام الهیش نگیره، نگه فقط اون است، بلا فاصله والذین یسلون ما امر الله به ان یوصل، که اون کسی رو که خدا امر کرده به صله او، مواصله با او، که اینجا در حقیقت اون مرتبه اولاش میشه که میشود در حقیقت ارحام، ارحام خونی و رحم تینی انسان، که این امر الله به ان یوصل است، صله ارحامی که آمده به این آیه روایات شریف استشهاد کردن. منتها تو روایات شریف خیلی زیبا بیان میکند، میگه فکر نکنید که هر چیزی روایت میفرماید فقط برای یک معناست، بلکه اگر میفرماید الذین یسلون ما امر الله به ان یوصل، هم ارحام تینی رو شامل می شود هم ارحام ولایی رو. لذا می فرمان ما هم رحم شما هستیم، ما رحم ولایی شما هستیم. لذا حضرات معصومین حقیقتا ابوت دارن، رحمن، نه تن به اصطلاح ما میگیم ادعاءن. همون جوری که رحمی باشد در عالم تین که رحم خانواده و ارحام باشند، اون موقع اونها مثل اینا هستن. نه، به تعبیری که امام رحمت الله علیه دارد که خیلی هم تعبیر زیباست در باب وضع الفاظ برای ارواح معانی که در کتاب آداب و صلات ایشون ذکر میکند، میفرماید که الفاظ برای ارواح معانی و اقراض واحد وضع شدن، اون موقع اون غرض عالی تر اولا و به ذات بر او صدق میکند و بر بقیه ثانیا و بالعرض. حتی اگر واضح اونی که وضع کرده بود اون به اصطلاح اهداف و اغراض بالاتر رو خودش نشناخت، اما بر غرضی وضع کرد که اون قرض در اون به سلام مستاق بالاتر که او هم نمیشناخ بیشتر صدق دارد. میگه امام میفرماد اولا و به ذات بر او صدق میکند، ثانیا و بالعرض برای این. لذا در اینجا که میفرماید که اینهایی که یسلون ما امر الله بهی ان یوسل، این روایت شریف اولا و به ذات بر رحم ولایی صدق میکند از جهت صدق بر اتم، و ثانیا و به تبع بر رحم تینی صدق میکند. لذا اینجور نیستش که او ادعا باشد میگیم این اصل است اون ادعا، میگه نه، بلکه اصل اون است و این در حقیقت نازله اوست. و این خیلی تعبیر در حقیقت روایات رو ببینید چقدر زیبا تو اینجا. البته این بحث رو به صورت تفصیلی تو اون کتاب اهل بیتی ها برای دوستان اگر خواستن رجوع بکنن اونجا ذکر شده، تفصیلیش آمده که این نگاهی که والذین یسلون ما امر الله بهی ان یوسل، زیلش روایاتی که در بهار آمده جلد 75 طبع ایران، طبع بیروت میشه لابد 72 دیگه، جلد 75 روایات اونجا آمده که این امر الله بهی ان یوسل کیا هستن؟ بعد فرماد حضرات معصومین هستن و از اون کسایی نباش که اگر گفتن بر این صدق میکند تو اون روایات میفرماید دیگه بر اون صدق نکند، بر یه چیز فقط صدق بکند، نه، اون وقت به خصوص که این به اصطلاح چند چیز در طول هم باشن که یک رحم تینی داریم، یک رحم ولایی داریم و یک رحم رحمانی داریم، که تعبیر رحم رحمانی این است که اشتققت و اسمک من اسمی، به رحم خطاب می شود که اسم تو رو از اسم خودم مشتق کردم، انت الرحیم و انا الرحمن، که این میشه رحمان رحم ولایی انسان، اون وقت رحم میشود رحم تینی، بین اینها هم رحم ولایی که انا و علیون ابوا هذه الامه حقیقتا، نه ادعاءا و مجازا بلکه حقیقتا ما در حقیقت چی هستیم؟ رحم با ابوین این امت هستیم. خب این یه بحثی بود که ذیل اینجا میخواستم عرض بکنم. یه نکته پس این است که اولوالالباب کیا هستند؟ در سوره رعد میفرماید اولوالالباب خصوصیتشون این است که از نظام اجتماعی و روابط عمومی بین انسانها آغاز میکنن تا میرسن به روابط چی؟ به رابطه با خدای سبحان، میرسن به نظام غایتمندی عالم. اولوالالباب یعنی اونایی که اهل لبن، اهل مغزن، اهل پوست نیستن. لب در مقابل پوست است، قشر است، که مغز یه چیز رو میگن لب به اون چیز، درسته؟ این اولوالالباب کسانی که اهل مغز و اون حقیقتن و فقط به ظاهر قناعت نمی کنن، حرکتشون این گونه است که والذین دنبالش، بازم خصوصیت اولوالالباب است، صبروا ابتغاء وجه ربهم، اینها در راه رضای الهی و ابتغاء وجه الهی، صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة و یدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبة الدار. اینجا باز بلا فاصله صفات انتهایش اولئک لهم عقبة الدار، عاقبت عالم مربوط به اینهاست، اینها عاقبت مندیشون چی شده است؟ تأمین شده است نسبت به او، در حقیقت دنبال اینن، اون غایت این رو میخوان، اگر اون مقدمات رو به کار گرفتن برای رسیدن به عقبت دار است. او وقت تو این سوره در اینجا میفرماید که الذین، دوباره صفت اولوالالباب، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، که اینها در همه حالات، درسته که این آیه شریفه بر نماز در حالت سلامت که ایستاده است و حالت مریضی که نشسته است و شدت مریضی که خوابیده است بر پهلو صدق می کند، اما این یکی از مصادیقشه، نه اینکه فقط الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، فقط نماز رو، ذکر رو نماز بگیری، نه، ذکر فقط نماز نیست، بلکه مصداق تام ذکر نماز است. اما اینا حالشون این است که در همه احوالشون قیامن و قعودن و علی جنوبهم، یعنی هیچ حالی از حالات وجودی انسان که از این سه حال خارج نیست، اینا حالشون حال ذکر است. لذا کسی که فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض و اذکروا الله، درست خوندم؟ بله، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضله، که این وذکر الله دنبالشه؟ داره یا نداره؟ بله؟ داره؟ الحمدلله همه حافظ. وذکر الله کثیرا دنبالشه، که وذکر الله کثیرا، حالا سوره جمعه آدم گاهی ممکنه حفظ هم باشه ولی بعضی وقتا نمیاد، که وذکر الله کثیرا، که این بعد از این که نماز خوندید منتشر شدید در ارض رفتید، اذا قضیت الصلاه و فانتشروا فی الارض، درسته؟ و ابتغوا من وجهه، درست؟ و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا. کی ذکر کثیر بکنید؟ نه وقت نماز فقط، وقت انتشار در ارض، که این انتشار در ارض مصداق همین است که یا قیام است یا قعود است یا علی جنوب است، درسته؟ که فقط وقت نماز وقت ذکر نیست، انسان اولوالالباب همه حالاتش و لحظاتش میشه ذکر. چرا؟ چون تو همون حال خطاب کرد تو سوره رعد، اینا مشغول ارتباط با دیگران هم که هستن، تو ارتباط با دیگران اینها مشغول امر الهی تو وجود اینا تحقق پیدا میکند، وفای به عهد است که تو وجود اینا داره، تو ارتباط با دیگران محقق میشود. هر ارتباطی که دارن این مرتبط با خدا دید، لذا ذکر است، لذا اینها وذکر الله کثیرا هستن، در حال ذکر کثیر هستن، که اولوالالباب اینن. بقیه ضرر کردن، بقیه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیاست، کسی که به ظاهر و قش فقط توجه کرد، این یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و این و هم عن الاخرت هم غافلون، از آخرت این غافل شده چون به مغز نرسیده و به ظاهر فقط قناعت کرده. حالا اگر در نماز هم فقط به ظاهر قناعت کرد و این ظاهر در وجود او تأثیری نگذاشت، که این شامل چی می شود؟ فی صلاتهم ساهون می شود، یعنی اینم صلاتش میشه یه صلات چی؟ یعلمون ظاهرا من الصلات و هم از عمق صلات، که این رابطه از غافل باشد، که ویل للمصلین، که وای بر نمازگزارا، که اینها حالشون چی هستش؟ که این تو نمازش ساهون است و ساهی است، یعنی نمازش ظاهری بیشتر نیست و لبی ندارد و عمقی پیدا نمی کند و اثری در وجود او نمیگذارد. این نگاه که داره اولوالالباب رو معرفی می کند، انشالله تو از آن شده مثل که ولی وقتش شده که انشالله توی این نگاهمون در این که ما همه حالاتمون وقت ذکر باشد، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اون موقع این ذکر به یه فکر دوباره منجر می شود، که این فکر و یتفکرون دوباره فی خلق السما، با اینکه تو آیه قبل آمده بود که اینها کارشون این است که ان فی خلق السماوات والارض، دارن این نگاه رو میکنن، و اختلاف اللیل و النهار لآیات، این آیات ابتدا حرکت میده اولوالالباب رو، حالا تو نگاه بعدی که این صاحبان لب دارن حالا نگاه میکنن، بعد از ذکر توجهشون به فکر یه فکر دیگری است، یعنی فکر بعد از ذکر است، اون فکر قبل از ذکر است، اون ذکر فکری است که به ذکر منجر شد و این فکری است که بعد از ذکر است، که البته یتفکرون فی خلق السماوات والارض، او فکر در مبدعیت بود، این فکر در چی هستش؟ در منتها و غایت است، لذا ذکر بین فکر در مبدعیت با فکر در غایت و منتها، این ذکر وسط این هاست که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که اون ذکر باعث می شود آمادگی برای این فکر دوم رو پیدا می کنن. چقدر زیبا بیان شده که فکر در مبدعیت باید به گونه ای باشد به ذکر منجر شود، و ذکر در خلاصه اون حالی که برای تو همه حالات قیام و قعود و علی جنوبهم هست، باید به تفکر دنباله او که تفکر در نظام عاقبت و آخرت هست منجر بشود، که ثم هدا. بله
بله
بله در اونجا آمده خود قیام، خود قیام اونجا، اون قیام در مقابل قعوده اونجا، اما اینجا قیام در مقابل قعود نیست، قیام اونجا در مقابل قعوده. یعنی کسانی که به پا خواستن تا یه کاری بکنن، حرکتی بکنن، که تفکر اون قیام اونها رو داره بیان میکند. اما اینجا میگه یذکرون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم، که انسان مضطر است به این سهالت، نمیتونه دائم استاده باشد، بلکه گاهی نشسته است، گاهی خوابید. اما این اضطرار که او رو گاهی نشسته کرده و گاهی خوابیده است، او رو از حال ذکر خارج نکرده، ولذا اون قیام با این قیام در حقیقت متفاوته. اون قیام در مقابل قعودی است که اون قعود عدم ذکر است، عدم در حقیقت توجه به خداست. اما اینجا قیام و قعود و جنوب علی جنوب هر سه حال ذکر است و هر سه توجه به رب است، که اینها مستغرق در ارتباطند، هیچ حالیشون خارج از ارتباط نیست، که اون وقت حال این ستا همه اینها اون قیام است. یعنی هر ستا اینها، قعودم علی جنوبم، قیام است برای اینها، نه به اصطلاح قعود و جنوب علی جنوب باشد. انشالله خدای سبحان هممون رو به اون حال حرکت و توجه به غایت و سیر با عالم، با عالم سیر کنیم. یعنی سرعت سیری رو که انسان میبینه، فقط سیر مکانی نیست در عالم که به سمتی و سوی حرکت میکنن، بلکه یه سیر وجودی است که دارن به سمت و سوی وجودی حرکت میکنن، که وقتی ببینه اون موقع مثل به اصطلاح رودخانه ای که در حال حرکت است، انسان خودشو تو این رودخانه بندازه هم مقاومت نکنه با اینا میره، چه برسه به این که چیکار بکنه، تو اون جهت و مسیر دست و پا هم بزند که سرعت پیدا میکند. که این علا قیامن و قعودن و علا جنوبه هم دست و پا زدن تو مسیر است و حرکت تو اون مسیر است. اما اگر سیر رو یافت، همراه شد، حتی اگر دست و پا هم نزنه، بالاخره این با اینها داره حرکت هم میکند. اما این دست و پا نزدن هم خیلی در حقیقت سرعت رو نسبت به اون کسی که این دست و پا رو میزنه متفاوته. البته آدم باید مانع حرکت هم دستشو نگیره، به یه شاخهی بیسته، یه جایی خودش رو متوقف به زور نکند. تو عالم اگر انسان میخواد حرکت نکند، باید یه کاری بکند که حرکت نکند. لذا تعلق به دنیا اون دست و پا زدن و گرفتن یه چیزیست که آدم بیسته. برای ایستادن باید تعلق پیدا کنه به دنیا تا بیسته. اگر این تعلق نباشد، حرکت هست. دقت بکنید، حرکت اساسش تو وجود انسان هست، همچنان که تو عالم هست. این خودش خیلی نویده که وجود انسان با حرکت عجینه، همچنان که تو عالم هست. اگر بخواد حرکت نکند، باید یه کاری بکند. اما اگر بخواد حرکت بالاتری هم بکند، البته باید کاری بکند. اما این حرکت نکردن تعلقه، لذا کم کردن تعلق حرکت کردنه، نه کم کردن تعلق بعدش باید یه کاری بکند که حرکتم بشود. نه، صرف کم کردن تعلق حرکت کردن هست. این خیلی زیباست، خیلی بشارته ها، خیلی بشارته که کم کرد. اینو که دارم میگم عرض بنده نیست، این بزرگان فرمودن که کم کردن تعلق متن حرکت است. البته بعد از اینکه تعلقات قطع شد، اون موقع حرکت به مطابق سرعت حرکت است. بله، آثارش همین میشود، که خود همین بیداری هم یکی از آثار میشود که داره. انشاءالله خدای سبحان ما رو بیدار بکنه و همه ما رو مطابق حرکتمون رو، مطابق همه هستی، با یه سرعت سرساماوری به سمت خدا حرکت بکنیم، با سرعت سرساماور به سمت خدا انشاءالله حرکت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.